برنامه امروز به ما یادآوری میکنه که اگه خدا ما رو به انجام کاری خاص فراخونده، ممکنه در اون با چالش ها و موانع زیادی روبرو بشیم، اما این به اون معنی نیست که انجام اون کار غیر ممکنه.
وقتی خدا از ما میخواد که در مورد خاصی اطاعت کنیم و بر اساس معیارها و ارزشهای او عمل کنیم، این به اون معنیه که او قدرت و فیض انجام اون کار رو توسط روح القدسی که در ما ساکنه به ما داده. بله، من و شما با قدرت خودمون نمیتونیم، اما او میتونه ما رو در اطاعت کردن قدرت ببخشه.
شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دلهایمان احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. بیایید کمی به گذشته نگاه کنیم، به برخی اتفاقاتی که در طول سال پیش یا 2 سال پیش و یا 5 سال پیش اتفاق افتادن. قطعاً هر یک از ما با شرایطی روبرو شدیم که احساس کردیم که در اوج قله و در شادی و پیروزی مطلق هستیم. اما احتمالاً با شرایطی هم روبرو بودیم که احساس کردیم که در دره تاریک به سر میبریم. شرایطی بسیار دشوار و طوفانی که غافلگیرمون کردن و نمیدونستیم که چه باید بکنیم. از شما دعوت میکنیم که در سری برنامه‌های تنگی‌ها و خدای وفادار در بررسی مزمور 107 با ما همراه بشید تا ببینیم که کلام خدا در این خصوص چه پیغامی برای ما داره.
همونطور که میدونید، ما همواره در برنامه‌های دل‌هایمان احیا کن صحبت از این می‌کنیم که هدف ما از این خدمت اینه که زنان در زندگی خودشون آزادی در مسیح، پوری در مسیح و ثمردهی در مسیح رو تجربه کنن. خواسته‌ای که قطعاً هر کدوم از ما آرزو داریم اون رو تجربه کنیم. همه ما دوست داریم زندگی داشته باشیم که در اون آزادی هست، پوری و برکت هست و موفقیت و ثمردهی هست. که البته فراموش نکنیم آزادی حقیقی، پوری حقیقی و ثمردهی حقیقی تنها در مسیح یافت میشه و معنا پیدا میکنه. ولی خب شاید هم از سوی دیگه فکر کنیم که اینا همگی چیزای رویاییه که شاید دیگران اون رو تجربه میکنن، ولی من شک دارم که این اتفاق برای من هم بیفته. شما خبر ندارید که زندگی من درگیر چه چالش ها و سختی هاییه و چه دردها و جراحت هایی رو دارم با خودم حمل میکنم. اون اسارت ها، اون عادات زشتی که سالها من رو در بند خودشون نگه داشتن و الان دیگه جزوی از شخصیت من شدن. و با این وضعیت، آیا من واقعا میتونم آزادی، پوری و ثمر بخشی در مسیح رو تجربه کنم؟ آیا اینها واقعا میتونن برای شخص من چیزی فراتر از یک شعار باشن؟ راستش مزمور 107 که میخوایم در چند برنامه آینده اون رو مورد بررسی قرار بدیم، به این سوال پاسخ میده و این پیغام رو به ما میده که بله، اگه من و شما مسیح رو داریم، در این صورت قطعاً این امکان برای ما وجود داره که ما آزادی حقیقی درونی، زندگی پر و مبارک به معنای حقیقی و همچنین پرثمر رو تجربه کنیم، حتی اگر هیچ کدوم از شرایط بیرونی زندگی ما عوض نشن. راستش خدا میتونه اتفاقاً همون شرایط دشوار بیرونی رو به کار ببره تا خود ما رو از درون عوض کنه. نکته بسیار مهم که مزمور 107 به شکلی بسیار روشن به اون اشاره میکنه. مزموری که در واقع سرود حمد و پرستش ایمانداران خداست. اون افرادی که نجات یافتگان یا فدیه شدگان نام دارن و خداوند اونها رو با بهایی بسیار گران از اسارت خریده و آزادی بخشیده. چون همونطور که میدونید معنی فدیه باز خرید کردنه. اون بهایی که برای آزاد کردن یک اسیر یا برده پرداخت می شد. اما قبل از بررسی آیه به آیه این مزمور، ابتدا مایلم یک مرور کلی بر این مزمور داشته باشیم و بعد اون رو در جزئیات باز کنیم. پس اگر کتاب مقدساتون رو همراه دارید، از شما دعوت می کنم که با هم به مزمور 107 مراجعه کنیم. آیات 1-3 این مزمور در واقع مقدمه اونه. مقدمه‌ای که صحنه اصلی این مزمور رو برای ما ترسیم می‌کنه. در واقع این مزمور زمانی اتفاق افتاده که خدا قوم خودش رو بعد از سپری دهه‌های متوالی در تبعید در بابل و تحمل درد و رنجی دهشتبار حالا از اسارت آزاد کرده و اونها رو به سرزمین خودشون بازگردونده. بعد از این مقدمه به آیات 4-32 میرسیم که بخش اصلی این مزمور رو تشکیل میدن که این بخش خودش متشکل از 4 صحنه مختلفه و یا مثل سرودیه که از 4 بند تشکیل شده باشه و هر بند اون با بندگردانی تمام میشه که در پایان هر 4 بند تکرار شده. و بعد از این بخش اصلی به آیات 33 تا آخر مزمور میرسیم که در واقع نتیجه گیری نهایی یا اختتامیه این مزمور رو تشکیل میده. بنابراین این مزمور دارای یک مقدمه در آغاز و یک اختتامیه در پایان و بین این مقدمه و اختتامیه هم نویسنده 4 صحنه مختلف رو برای ما به تصویر میکشه. اما بیایید در ابتدا این مزمور رو با هم بخونیم. ولی در حین خواندن این مزمور از شما دعوت میکنم که هنگامی که به بندگردان اون میرسیم شما هم با من همراه بشید و با صدای بلند این بندگردان رو با من بخونید. باشه که این مزمور با ترتیب خاص و زیبایی که داره با قلب من و شما صحبت کنه و روح القدس اون رو برای ما باز کنه. مزموری که شاید در نگاه اول به نظر برسه که فقط بخشی از تاریخ و وقایع گذشته است. وقایعی تاریخی که با سبکی شعرگونه به نگارش در اومده باشن. در حالی که همین مزمور میتونه داستان هر یک از ما باشه. اگر ما ایمانداری حقیقی و فرزند خدا هستیم. پس بیایید با هم از آیه 1 شروع کنیم. اما قبل از اون مایلم توجه شما رو به عنوان اون جلب کنم. در عنوان این مزمور میخونیم چنین گویند فدیه شدگان خداوند. پس این در واقع تصویری از زندگی ایمانداران یا فدیه شدگان، همون افرادی که با فدیه خون مسیح خریده شدند و از بردگی گناه و نفس و شیطان آزاد شدند. خب حالا وقتی به متن این مزمور میرسیم میخونیم خداوند را سپاس گویید زیرا که او نیکوست و محبتش تا ابدالآباد است. چنین گویند فدیه شدگان خداوند که ایشان را از تنگی فدیه داده است و از سرزمین ها گردشان آورده است، از شرق و غرب، از شمال و جنوب. برخی در بیابانهای بی آب و علف سرگردان شدند و راه به شهری مسکون نیافتند. گرسنه و بسیار تشنه جانشان در اندرونشان کاهیده شد. آنگاه در تنگی خیش نزد خداوند فریاد برآوردند و ایشان را از تنگیهایشان رهایی بخشید. آنان را از راهی راست هدایت کرد تا به شهری مسکون در آمدند. پس خداوند را به سبب محبتش سپاس گویند، به جهت کارهای شگفتانگیزش برای بنی آدم، زیرا که جان آرزومند را سیر می‌گرداند و جان گرسنه را به چیزهای نیکو پر می‌سازد. برخی در تاریکی و ظلمت غلیظ نشسته بودند، زندانیان ظلم و زنجیرهای آهنین، زیرا بر کلام خدا طغیان ورزیده و مشورت آن متعال را نپذیرفته بودند. پس دلهای ایشان را زیر بار مشقت خم ساخت و لغزیدند و یاری رسانی نبود. آنگاه در تنگی خیش نزد خداوند فریاد برآوردند و ایشان را از تنگیهایشان نجات بخشید. ایشان را از تاریکی و ظلمت غلیظ بیرون آورد و بندهای ایشان را بگسست. پس خداوند را به سبب محبتش سپاس گویند، به جهت کارهای شگفتانگیزش برای بنی آدم، زیرا که درهای برنجین را در هم می شکند و پشت بندهای آهنین را دوپاره می کند. برخی به واسطه راه‌های اسیانگرانه خود احمق گردیدند و به سبب تقصیرات خیش ستم دیدند. جان ایشان از هر خوراکی کراهت داشت و به دروازه های مرگ نزدیک آمدند. آنگاه در تنگی خیش نزد خداوند فریاد برآوردند و ایشان را از تنگی هایشان نجات بخشید. کلام خود را فرستاد و شفایشان داد و ایشان را از نابودی خلاصی بخشید. پس خداوند را به سبب محبتش سپاس گویند، به جهت کارهای شگفتانگیزش برای بنی آدم. قربانی های تشکر تقدیم کنند و با فریاد شادی کارهای او را بازگویند. برخی بر کشتی ها رهسپار دریا شدند و بر آبهای عظیم به تجارت پرداختند. کارهای خداوند را دیدند، اعمال شگفتش را در جرفا، زیرا او سخن گفت و باد طوفان را به پا داشت که امواج دریا را برافراشت. به آسمان‌ها بالا رفتند و به ژرفاها فرود آمدند و در این مهلکه جانی در ایشان نماند. همچون مستان افتان و خیزان شدند و عقلشان از چاره اندیشی در ماند. آنگاه در تنگی خیش نزد خداوند فریاد برآوردند و ایشان را از تنگی‌هایشان بیرون کشید. طوفان را آرام و ساکت ساخت و امواج دریا ساکن گشت. شادمان شدند چون آرامی پدید آمد و ایشان را به بندر مرادشان رهنمون گشت. پس خداوند را به سبب محبتش سپاس گویند، به جهت کارهای شگفت‌انگیزش برای بنی آدم. او را در جماعت مردمان تمجید کنند و در مجمع مشایخ بستایند. او رودخانه ها را به بیابان بدل می سازد و چشمه های آب را به زمین تشنه و زمین بارور را به شورزار به سبب شرارت ساکنانش. بیابان را به حوض‌های آب بدل می سازد و زمین خشک را به چشمه های آب. گرسنگان را آنجا اسکان می دهد و در آنجا شهری مسکون بنیاد می نهند. مزارع را می کارند و تاکستان ها غرس می کنند و محصول پربار به دست می آورند. ایشان را برکت می دهد و به غایت کثیر می گرداند و نمی گذارد گله و رمه ایشان کم شود. چون از شمار ایشان کم می شود و ذلیل می گردند به سبب ظلم و بلاه و اندوه، او اهانت را بر حاکمان می ریزد و ایشان را در بیابان بیراه آواره می سازد. اما نیازمند را از مذلت ایشان بر می افرازد و اهل خانه اش را همچون گله های گوسفند کثیر می گرداند. صالحان این را می بینند و شادمان می شوند و بی انصافی یک سره دهان خود را می بندد. هر که حکیم است در این امور بیاندیشد و در محبت‌های خداوند تأمل نماید. همونطور که می بینید این مزمور با یک فرمان یا بهتر بگیم با یک دعوت آغاز می شه. اما دعوت به چی؟ بله به سپاس و تشکر. دعوت به شکرگزاری. دعوتی که از ایمانداران صورت می گیره. و وقتی ایمانداران رو تشویق به سپاسگزاری و تشکر میکنه، بلافاصله هم با آوردن کلمه زیرا به دلیل این سپاس و شکرگزاری اشاره میکنه. و این دلیل چیه؟ بله میگه زیرا او یعنی خداوند نیکوست و محبتش تا ابدالآباد است. نیکویی خدا که خصلتیه که در واقع به ذات خدا و ماهیت شخصیت خدا اشاره داره. بله خدا نیکوست. او همیشه نیکوست، او همه وجودش نیکوست و نیکویی او والاترین نوع نیکوییه که ممکنه در همه دنیا وجود داشته باشه. و بعد از تاکید بر نیکویی خدا، ما این رو هم می‌بینیم که به محبت پایدار و باقی او تا ابد اشاره می‌کنه. که این عبارت محبت پایدار و ابدی در بعضی ترجمه‌ها به صورت رحمت باقی یا جاودانی هم اومده. این عبارت یعنی محبت پایدار و ابدی خدا در زبان عبری در واقع یک کلمه واحد به نام خسده که راستش نمیشه در زبان پارسی اون رو به مفهوم واقعی که این کلمه داره ترجمه کرد و یا در واقع نمیشه اون رو در یک کلمه گنجوند چرا که معنای بسیار عمیقی داره. خسد در این حالی که به محبت ابدی و پایدار خدا اشاره داره به معنی محبت وفادارانه خدا هم هست. محبتی که بر پایه عهد استوار شده. عهدی که در اون خدا اصلاً حاضر نیست اون رو بشکنه. بنابراین این محبتی که بر عهد استواره، محبتی که به خاطر وجود عهد و وعده های خدا پیوسته و همیشگیه. هیچ چیز نمیتونه این محبت رو باز بایستونه، اون رو قطع کنه یا اون رو کاهش بده و یا کمرنگ کنه. هرگز. این محبت خسد محبتی دائمی تحت هر شرایطی و بیوقفه که از سوی خدا بر قومش جاریه. محبتی که خدا در اون همواره به نفع قوم خودش عمل میکنه و ثابت میکنه که طرف اونها ایستاده. محبتی که در اون خدا مصرانه با عشق، با جدیت و به صورتی خستگی ناپذیر و همچنین شکست ناپذیر به دنبال ما میاد. محبتی که تماماً نشان دهنده وفاداری او نسبت به افرادیه که دوستشون داره. محبتی که در اون او بر هر قولی که به اونها داده می ایسته. و آیا همین خودش دلیل کافی برای شکرگزاری به ما نمیده؟ شکرگزاری و سپاس برای اینکه خدا نیکوست و محبت عهد نگاه دارنده او پایدار و خلل ناپذیر تا ابد. بله، حتی وقتی من و شما در شرایطی میافتیم که در ظاهر اصلاً به نظر نمیرسه که خدا نیکوست، او نیکوست. و در اون تنگناهایی که ما احساس میکنیم که او ما رو ترک کرده، او هنوز با محبت خسد خودش ما رو در بر گرفته و با این محبت پایدار و خلل ناپذیر و عهد نگاه دارنده ما رو احاطه کرده و دوباره و دوباره محبت میکنه و نیکویی های خودش رو از ما دریغ نمی کنه. بله، به خاطر داشته باشیم او همواره نیکوست و محبتش پایدار و باقی تا ابد. برای همینه که در هر اتفاقی، چه در اتفاقات خوب و چه در بدترین اتفاقات، همیشه سپاس گفتن و شکر به جا آوردن کاری درست، به جا و مناسبه. چون او همیشه نیکوست و رحمت و محبتش باقی تا ابدالآباد. ولی دلیل شکرگزاری ما در کنار ذات و شخصیت نیکوی خدا و محبت ابدی او، کار نجات بخش و عمل رهایی دهنده و در نهایت فدیه دهنده او هم هست. توجه کنید در آیات 2 و 3 می خونیم، چنین گویند فدیه شدگان خداوند که ایشان را از تنگی فدیه داده است و از سرزمین ها گردشان آورده است، از شرق و غرب، از شمال و جنوب. ما در طول این مزمور خواهیم دید که قوم خدا به اشکال مختلفی در تنگی می افتند. و جالبه که این کلمه، یعنی تنگی، در کل کلام خدا هم بارها تکرار شده. در واقع اگر در همه طول کتاب مقدستون دور این کلمه یک دایره بکشید، خواهید دید که در اون بخش اون تنگی به تنگی اشاره میکنه که این قوم خداست که در اون گرفتار شده. و این نشون میده که این تنها به ایمانان نیستن که در تنگی و سختی میافتند، بلکه قوم خدا یعنی ایمانداران هم تنگی ها و شرایط بسیار دشوار درد و رنج رو تجربه میکنن. برابر این تنگی و درد و رنج فقط مختص به بی ایمانان و از خدا بی خبران نیست. نه، قوم خدا یعنی ایمانداران به مسیح هم گاهی در تنگی و رنج می افتن. اما در دل همون شرایط درد و رنج و در وسط اون تنگی هاست که اونها رحمت عظیم و رهایی دهنده خدا رو می چشن و نجات شگفت انگیز و حتی معجزه آمیز او رو تجربه می کنن. چرا؟ چون خدای ما خدایی فدیه دهنده و نجات بخشه. خدایی رهایی دهنده. حالا وقتی به مزمور 107 برمیگردیم، میبینیم که در این مزمور خدا قومش رو که در تبعید بودن نجات داده و به سرزمین خودشون بازگردونده. تا حالا دوباره با حضور زنده خودش در بین اونها ساکن بشه. خدایی که همواره در حال نجات دادن، رهایی بخشیدن و فدیه کردن و بازخرید قوم خودشه. خدایی که در حال جبران و بازیافت چیزهای از دست رفته است. چیزهای از دست رفته و حتی شکست‌ها و آسیب‌ها و ضررهایی که ما به خاطر اشتباهات و گناهان خودمون و یا حتی دیگران تجربه می‌کنیم. بله، او خدایی فدیه دهنده و بازیافت کننده است. خدایی که ما رو از تنگی‌هامون خلاصی می‌بخشه. و عزیزان، این چقدر باید به ما ایمانداران قوت قلب بده. و اگر همین یک ساعت دیگه یا فردا و یا هفته دیگه من و شما دوباره شرایط سخت و تنگ زندگی رو تجربه کنیم، با توجه به این خصوصیات خدا باید به خودمون مشورت صحیح بدیم و مراقب باشیم که وقتی در دل این سختی‌ها وسوسه میشیم که شکایت کنیم، غر بزنیم، در یأس و ناامیدی فرو بریم و تسلیم بشیم و از ادامه دادن دست بکشیم و یا از خدا ناامید و یا حتی خشمگین بشیم، به خودمون یادآوری کنیم که نه، خدا نیکوست و محبت پایدار او تا ابد باقیه و هیچ چیز نمیتونه این نیکویی و محبت رو کمرنگ کنه و یا خللی به اون وارد کنه. بله عزیزان، این اون حقیقت مطلق و غیر قابل تغییریه که ما در تنگیهای زندگی باید دائما به خودمون یادآوری کنیم. حقیقتی که هرگز نباید اون رو به فراموشی بسپاریم یا به اون شک کنیم، بلکه بگذاریم که همه ذهن ما رو فرا بگیره تا به این ترتیب از ذهن ما به دل ما هم راه پیدا کنه و احساسات ما رو هم در همین مسیر هدایت کنه. عزیزان، باور کنید که در این دنیای دیوانه و بی‌ثباتی که در اون زندگی می‌کنیم، تنها این حقیقت می‌تونه سلامت روان ما رو تضمین کنه. و این حقیقت چیه؟ بله، اینکه خدا نیکوست و محبتش پایدار تا ابد. پس دائما در همه شرایط این حقیقت تغییر ناپذیر و سرنوشت ساز رو به خودتون یادآوری کنید و هرگز درباره درست بودن شک و تردید به خودتون راه ندید و در نهایت این فرمان رو در زندگیتون جامعه عمل بپوشونید که خدا رو سپاس بگید. چرا؟ چون اون نیکوست و هرچه که میکنه و هرچه که اجازه میده که در زندگی ما اتفاق بیفته از نیکویی و محبت پایدار و غیر قابل تغییر و وفادار و عهد نگاه دارندشه. بله، خدا رو از این بابت سپاس بگید. حالا بیایید با این زمینه فکری وارد بخش اصلی این مزمور بشیم که از آیات 4 تا 32. و اگر به خاطر داشته باشید، ما قبلا دیدیم که در این بخش نویسنده 4 تا صحنه رو برای ما ترسیم میکنه، به شکلی که انگار این 4 صحنه 4 بند یک سرود رو تشکیل داده، که البته در نگاه اول ممکنه که به نظر برسه که اینها 4 گروه مختلف از مردم در 4 وضعیت متفاوت هستند. در حالی که اگر عمیق‌تر این بخش رو مورد مطالعه قرار بدیم، متوجه خواهیم شد که این 4 صحنه صرفاً 4 تصویر متفاوت از یک حقیقت واحد هستند. و این حقیقت چیه؟ توصیف رنج و تنگی که قوم خدا یا ایمانداران در اون گرفتار شدند، ولی از اون رهایی یافتند. در واقع این 4 صحنه 4 روش متفاوت برای توصیف وضعیت ما انسان‌ها در تنگی‌ها، دشواری‌ها و فشارها و سرخوردگی‌هاست. نکته مهمی که در رابطه با این مزمور باید به اون توجه داشت اینه که این مزمور در واقعیت داره درباره قوم اسرائیل صحبت می‌کنه. اما این 4 تصویر در واقع دارن وضعیت انسانی رو هم به تصویر می‌کشن که بدون مسیحه. وضعیت رقتبار زندگی دور از مسیح و در کنار اون کار نجات بخشی هم که او یعنی مسیح برای ما انجام میده تا ما رو از این وضعیت رقتبار و بدون امید نجات بده. تصاویری که هم زندگی قبل از ایمان به مسیح رو ترسیم میکنن و هم تأثیراتی که خبر خوش انجیل و نجات در مسیح از خودش بر اشخاص به جا میذاره رو برای ما به تصویر میکشن. جالبه که هر بند از این 4 بند در مزمور 107 چندین نکته مهم رو بارها و بارها تکرار میکنه، چون شاعر یا نویسنده این مزمور میخواد ما این نکات رو هرگز فراموش نکنیم. در واقع همونطور که وقتی ما میخواییم نکات مهم رو با استفاده از تکرار به بچه هامون یاد بدیم تا در حافظهشون ثبت بشه و اونها رو فراموش نکنن، خداوند هم در این بخش از تکراری متناوب استفاده میکنه تا به قول معروف این حقایق مهم رو به ما شیرفهم کنه تا هرگز اونا رو فراموش نکنیم. اما این نکات مهم که دائما تکرار شدن چی هستن؟ بله، اینکه اول خداوند نیکوست، دوم محبت پایدار و وفادارانه او باقیه تا ابد، سوم او ما رو از تنگی ها نجات داده، و 4 هم اینکه او بابت همه اینها شایسته حمد و ستایشه. پس او رو حمد بخوانید و تمجید کنید. نکته مهم و قابل توجهی که در این 4 صحنه وجود داره اینه که هر یک از این صحنه ها از الگوی مشترک پیروی می کنن. که مایلم اول به این الگو نگاهی بندازیم و بعد ببینیم که این الگو در هر صحنه چطور ظاهر شده. پس بیایید اول ببینیم که این الگو یا روند چیه. اول تنگی. بله، اولین چیزی که در هر یک از این 4 صحنه ظاهر میشه تشریحی از یک نوع خاص تنگیه، یک نوع شرایط پر از فشار و دشوار، یک نوع رنج و درد و مشقت، درد و مشقت‌های عمیق و مشکلاتی جدی. پس اولین مورد تنگی بود. دومین موردی که در هر صحنه ظاهر میشه فریاد کمکه. اونها در تنگی میافتن و حالا فریاد کمک سر میدن، فریاد کمک به حضور خدا. متاسفانه طبیعت انسانی ما طوریه که تا وقتی که در درد سر و تنگنا نیفتادیم، فریاد کمک به سوی خدا سر نمیدیم. و واقعیت اینه که تا زمانی که ما فکر میکنیم که خودمون با راه حل‌های انسانی خودمون و با سعی و تلاش خودمون میتونیم از پس این کارها بر بیایم، به یاد خدا نمیافتیم و سعی میکنیم بدون خدا همه کارها رو انجام بدیم. در واقع تا وقتی فکر میکنیم زندگیمون روی زمین مثل بهشته، هرگز به آسمان نگاه نمی کنیم، چون فکر می کنیم همینجا همه چیز داریم. و اینجاست که خدا وارد صحنه میشه و اجازه میده که کنترل یک سری چیزها از دستمون خارج بشه و یا یک چیزهایی رو از دست بدیم. چطور؟ بله، او طوفان و بادهایی به زندگی ما میفرسته و از طریق اون شرایط دردناک و نامطلوب توجه ما رو به خودش جلب میکنه. چرا که در خلال اون تنگی ما رو به این نتیجه میرسونه که ما جدن در تنگی هستیم و چاره ای جز فریاد کمک به سوی خدا نداریم. پس اولین مورد تنگی بود، بعد فریاد کمک و بعد به مرحله سوم میرسیم و اون نجات و رهاییه. در واقع خدا فریاد فرزندانش رو که در تنگی گیر کردند میشنوه و به این ترتیب وارد صحنه میشه و با مداخله خودش اونها رو از اون تنگی نجات میده. و حاصل و نتیجه این نجات در قلب انسان نجات یافته چیه؟ بله، شکرگزاری، سپاس و پرستش. پرستشی پر از تشکر بابت این نجات و این نیکویی و این محبت پایدار و وفادار. پس فراموش نکنیم که به طور کلی 4 کلمه کلیدی هست که کل مزمور 107 رو برای ما خلاصه میکنه. تنگی، فریاد، نجات و شکرگزاری. با من تکرار کنید. تنگی، فریاد، نجات، شکرگزاری. یه بار دیگه. تنگی، فریاد، نجات، شکرگزاری. مطمئنم که دیگه هرگز مزمور 107 رو فراموش نخواهید کرد. اما بیایید با جزئیات بیشتری به مفهوم این 4 کلمه نگاه کنیم. اول تنگی. همونطور که قبلا هم گفتیم ما در این مزمور 4 تصویر داریم که هر کدوم به یک شکل شرایط وخیم انسان رو برای خواننده ترسیم میکنه. اولین تصویر در بیابان سرگردان بودنه. دومی در حبس و زندان بودن. سومی بیمار شدن. و چهارمی در طوفان گرفتار شدن. به عبارت دیگه سرگردانی، زندان، بیماری و طوفان. که البته برخی از این افتادنها در شرایط سخت پیامد حماقت و گناه خود ماست. در واقع خود ما باعث و بانی اون مشکل بودیم. اما گاهی همین سختی ها دلیلش فقط برمیگرده به زندگی در این دنیای سقوط کرده و پر از گناه. شرایط تنگنایی که دلیل اون گناه و شرارتی که از بیرون به ما حمله میکنه. این یک واقعیته که ما در دنیایی سقوط کرده زندگی میکنیم و تا زمانی که در قید این جسم هستیم و بر روی زمین زندگی میکنیم، این شرایط دست به گریبان ما خواهند شد. شرایط و گناهی که هم بیرون وجود داره و هم در درون خود ما هم اتراق کرده. در نفس سرکش و گناه آلود درون ما. و هر دوی اینها میتونه برای ما مشکل ایجاد کنه و ما رو در تنگی قرار بده. همونطور که قبلا هم دیدیم این مزمور شرایط تنگی رو در 4 حالت یا توسط 4 گروه از افراد برای ما توصیف میکنه. اولین گروه گمگشتگان و سرگردانان در بیابان هستند. افرادی که در بیابان راه خودشون رو گم کردن و در سرگردانی و گرسنگی و تشنگی به دنبال پیدا کردن راهی به سوی شهر هستند تا از این وضعیت رهایی پیدا کنند که در آیات 4 و 5 به اونها اشاره شده. در این آیات می‌خونیم برخی در بیابان‌های بی آب و علف سرگردان شدند و راه به شهری مسکون نیافتند. گرسنه و بسیار تشنه جانشان در اندرونشان کاهیده شد. بله، افرادی که گم شده بودند و نمیتونستن راه خونه رو پیدا کنن. اتفاقاً شبیه این جمله رو چند روز پیش از زنی شنیدم که در صحبتش شرایط ناامید کننده ای رو که در اون بود توصیف میکرد و میگفت تا حالا اینقدر احساس سردرگمی، بی هدفی و گمگشتگی نداشتم که حالا دارم. آیا شما هم این حس رو تجربه کردید؟ اون حس گمشدگی، بی هویتی، بی هدفی و سرگردانی؟ آیات 4 و 5 در واقع به حس گمگشتگی و سرگردانی اشاره میکنه که حس تنهایی هم در اون مستطره. به اشخاصی که در بیابانی، در انزوا و تنهایی به سر میبرند و گویا از خونه و از جامعه دور افتادن. افرادی که انگار نقشه و هدف خدا براشون به بن‌بست خورده و در گیجی و منگی هستند. افرادی گرسنه و تشنه که ظاهراً همه منابع غذایی خودشون رو مصرف کردن. همه اون چیزی که روزی موجب بقای اونها می شد. گویا که حالا کفگیرشون به ته دیک خورده و دیگه راهی برای ادامه دادن در پیش روی خودشون نمی بینن. افرادی درمانده و خسته که درونن فرسوده و تهی و کاملاً بیرمق هستن. پس این شرایطیه که تنگی گروه اول رو توصیف می کنه. گروه گمگشتگان و سرگردانان در بیابان. اما حالا بیاید ببینیم که تنگی گروه دوم چطور توصیف شده. در آیات 10 و 11 ما با گروه دوم یعنی زندانیان برمیخوریم. در این آیات میخونیم برخی در تاریکی و ظلمت غلیظ نشسته بودند. زندانیان ظلم و زنجیرهای آهنین. زیرا بر کلام خدا طغیان ورزیده و مشورت آن متعال را نپذیرفته بودند. پس دلهای ایشان را زیر بار مشقت خم ساخت و لغزیدند و یاری رسانی نبود. توجه کنید این بخش هم دوباره درباره نوعی تنگی حرف میزنه. اما این بار این تنگی به شکل زندان، بندگی و اسارت و تاریکی حاصل از اون اسارت توصیف شده. زندانی که با کار سخت، فشار و بار سنگین همراهه. اما سوال اینه که این افراد چطور به این طور وضعیتی رسیدن؟ کلام خدا خاطر نشان میکنه که این دفعه این گرفتاری و تنگی نتیجه اعمال و تصمیمات خودشون بوده. و حالا این خداست که اونها رو وارد این تنگی کرده. چرا؟ چون میخواسته اونها رو تأدیب کنه و اونها رو بیدار کنه. چون به حکمت خودشون بیشتر از حکمت خدا اعتماد کرده بودن و در واقع معیارها و ارزشهای خدا که همگی در کلامش یافت میشه رو خار شمرده بودن و حتی با اونها مخالفت و ضدیت نشون داده بودن و در نهایت اونها رو کنار گذاشته بودن. مخالفت و ضدیت نشون دادن و کنار گذاشتن خدایی که خالق اونها و خالق کل جهان هستیه و بر همه این جهان هستی که آفریده حاکمیت مطلق داره و بر اون فرمان روایی میکنه. ولی واکنش اونها نسبت به این خدا اطاعت و فرمان برداری نبوده، بلکه عصیان و گردن کشی و خار شمردن کلام او. اونها به زبان عامیانه در واقع به خدا گفتن نه ممنون، من ترجیح میدم راه خودم رو برم. و به این ترتیب اونها با روحیه طغیانگر نسبت به کلام او شوریدن و به جای راه و روش ها و ارزش های او راه های خودشون رو برگزیدن و به این ترتیب او و حکمت او رو خار شمردند. راستش این در واقع دقیقا تصویریه از زندگی بدون مسیح. زندگی که هر یک از ما ممکنه داشته باشیم. زندگی که مسیح در اون نقش حاکم و سربر و صاحب رو نداره. واقعیت اینه که همه ما انسان‌ها ظاهراً افرادی هستیم یاغی و سرکش نسبت به خدا و نسبت به ارزش‌های کلام او. همونطور که در اشعیا فصل 53 آیه 6 هم می‌خونیم که میگه همه ما چون گوسفندان گمراه شده بودیم و هر یک از ما به راه خود رفته بود. چقدر اتفاق افتاده که حتی پس از ایمان آوردن به مسیح ما با اینکه نظر خدا رو درباره بسیاری موارد می‌دونیم و می‌دونیم که کلام خدا درباره اون موارد چی میگه، اما با این حال نظر و دیدگاه و باور خودمون رو بر نظر خدا ترجیح میدیم و اون رو به اجرا میذاریم و صراحتاً به خداوند میگیم نه، من خودم میدونم چه کار کنم. و به این ترتیب دنبال چیزی میریم که عقل انسانی ما اون رو منطقی میشموره و یا احساساتمون اون رو تایید میکنه، در حالی که کلام خدا مشورت دیگه‌ای به ما میده. مثلا خدا در آیه‌ای به ما نشون میده که ما باید ببخشیم و نباید نسبت به کسی تلخی در دل خودمون نگه داریم و از گرفتن انتقام برحذر باشیم. یا کلام خدا به ما میگه برای هیچ چیز نگران نباشیم، بلکه اعتماد و توکلمون رو بر پدر آسمانیمون قرار بدیم. یا کلام خدا به ما میگه که با بی ایمانان همیوغ نشیم و به عبارتی با بی ایمانان ازدواج نکنیم. و خلاصه بسیاری از مشورت‌ها و فرمان‌های دیگه که کلام خدا در اختیار ما قرار داده، اما ما از اطاعت اونها تفره میریم و به خدا میگیم ولی من نمیتونم این کارو انجام بدم. این اون چیزی نیست که به نظر من منطقی و یا عادلانه باشه. یا این کار خیلی سخته، من از عهده‌اش بر نمیام. یا آخه چطور میتونم این موقعیت خوبو از دست بدم؟ و خلاصه بسیاری از عذرهای دیگه که میاریم تا راه دل خودمونو بریم و در نهایت ما هم مثل این آیه‌ای که در مزمور 107 خوندیم با کلام خدا و در نتیجه خود خدا و مشورت او مخالفت میکنیم و روحیه سرکشی و طغیانگری از خودمون نشون میدیم. در حالی که وقتی خدا از ما میخواد که در مورد خاصی اطاعت کنیم و بر اساس معیارها و ارزشهای او عمل کنیم، این به اون معنیه که او قدرت و فیض انجام اون کار رو توسط روح القدسی که در ما ساکنه به ما داده. بله، من و شما با قدرت خودمون نمیتونیم. اما اون میتونه ما رو در اطاعت کردن قدرت ببخشه. که متاسفانه ما دوباره و دوباره مثل پسر گمشده‌ای که مسیح در انجیل لوقا فصل 15 درباره‌اش صحبت میکنه، برخواسته خودمون پافشاری میکنیم و اون رو برخواسته پدر آسمانیمون ترجیح میدیم و نتیجه این میشه که ما هم مثل اون پسر گمشده به سرزمینی بسیار دور کوچ میکنیم و از خدا خیلی دور میافتیم، شرایطی که وضعیت ما رو هی بدتر و بدتر میکنه. که البته از اونجایی که خدا ما رو خیلی دوست داره، معمولا نمیگذاره که در اون سرزمین دور و اون شرایط رقتبار بمونیم. بله، او نمیخواد که ما پسر یا دختر گم شده بمونیم. پس برای بازگردوندن ما دست به کار میشه. چطور؟ بله، او اجازه میده که همونطور که در مزمور 107 خوندیم، ما وارد شرایطی دشوار بشیم که در اینجا اون شرایط دشوار به زندان یا بندگی و بردگی تشبیه شده. شرایطی سخت تا به وصله اون ما رو بیدار کنه و به خونه برگردونه. همونطور که پسر گم شده هم مجبور شد که در یک خوکدونی در شرایطی بسیار رقت‌آور و دشوار مثل یک برده بیفته. شرایطی که متاسفانه شرایط بسیاری از زنان امروزه. اسارت‌هایی که اونها رو به بند کشیده، درست مثل کسی که در حبس و زندان و اسارته. زنانی که وقتی پای درد و دل اونها میشینی، بسیاری از اونها برده گناه، بردگان نفس خودشون، برده عادات بد و در انواع و اقسام اسارت‌ها به سر میبرن. اسارت‌هایی که اونها رو به بند کشیده و اونها برای آزادی از این اسارت‌ها خودشون رو کاملا ناتوان و شکست خورده میبینن و هرگز نمیتونن حتی مجسم کنن که روزی بر اون موارد پیروزی حاصل کنن. به تازگی دختر مجرد 24 ساله‌ای پیغامی فرستاده بود حاوی این مطلب که من تقریبا تمام عمرم با گناه جنسی درگیر بودم. واقعا میخوام این گناه رو کنار بذارم تا رابطم با نجات دهندم عیسی نزدیکتر بشه. ولی هرگز نشده از این اسارت آزاد بشم. خانم دیگه‌ای در پیغامی تقاضای دعا کرده بود و میگفت خواهش میکنم برای من دعا کنید چون شدیداً به اون نیاز دارم. من سالهاست که با اعتیاد به الکل دست و پنجه نرم میکنم. حدوداً 2 ماه پیش قصد خودکشی داشتم، اما خواهرم منو بیهوش پیدا کرد و نجات داد. هر روز سعی و تلاش میکنم که دوباره مشروب مصرف نکنم، اما هر روز در جنگ با این وسوسه شکست میخورم. بله، زنانی در بند اسارت‌های مختلف و نه فقط این چنین اسارت‌هایی، بلکه در بند اسارت‌های دیگه‌ای هم مثل روحیه انتقام، تلخی و عدم بخشش، خشم مفرط، زبان شاکی و قرقرو و روحیه ستیزگر، یا در بند دروغ و فریب دیگران و بالاخره صدها نوع اسارت دیگه‌ای که سالها اونها رو در بند و زندان خودش قرار داده و بنابراین آرزو میکنن که روزی برسه که از این زندانها آزاد بشن. آیا برای شما هم این شرایطی آشناست؟ بندها و اسارتهایی که گویا به شما چسبیدن و انگار بخشی جدا نشدنی از زندگی شما هستن؟ پس از شما دعوت میکنم که با من در برنامه آینده هم همراه بشید تا با هم ببینیم که چطور میشه به آزادی از این گونه اسارتها دست یافت. اون آزادی حقیقی که در واقع همه ما به اون نیاز داریم و دستیابی به اون تنها در مسیح ممکنه.
آمین. خدا رو شکر که کلام خدا میتونه مسیر رسیدن به این چنین آزادی حقیقی رو به ما نشون بده. پس از شما دعوت میکنیم که در سری برنامه‌های تنگی‌ها و خدای وفادار در بررسی مزمور 107 دوباره با ما همراه بشید.
آنچه در این برنامه‌ها به سمع شما شنوندگان گرامی میرسد، تعالیم نانسی دیماس ولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری 2 مؤسسه دلهایمان احیاکن و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهایمان احیاکن.org مراجعه کنید.